بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیه 61. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذلک بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون.
آنچه میشنوید تفسیر آیات روح بخش کلام وحی هست توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا رنجبر. نشانی لینک کانال @MRRANJBAR سه هست.
من ابتدا عذرخواهی میکنم به خاطر کسالتی که دارم و به دلیل سرماخوردگی حالم هیچ مساعد نیست، اما وقتی که شور و شوق دوستان رو میبینم و میشنوم اخلاقا احساس میکنم در هر شرایطی که باشم بحث ها رو دنبال کنم. خب بار دیگر ما به قصه آمدیم. ما از این قصه برون خود کی شدیم؟ همچنان خداوند ما رو در قصه این قوم موسی بنی اسرائیل نگه میداره و اجازه عبور سریع رو نمیده و بهتر در این میبینه که در همین آغاز راه ما رو با پاره ای از مفاهیم کلیدی آشنا کنه تا ادامه راه رو آسان تر طی کنیم. ببینید خانم ها وقتی که بخوان بفهمن یک غذایی پخته هست یا نه، انگشت خودشون رو با رطوبت دهانشون نم میکنن و به ظرف غذا میزنن، تلنگری میزنند و از جنس صدای اون متوجه میشن که غذای اونها پخته است یا نه. پختگی و ناپختگی آدم ها هم از همین طریق، یعنی تلنگر و صدا، به خوبی فهمیده میشه. هر کسی رو میخواد بفهمید که آدم پخته ای هست یا خام، اون رو به صدا در بیارید، یعنی به سخن، یعنی به حرف. چطور وقتی میخوان ببینن بفهمن که یک مثلا هندوانه رسیده است یا نارسه، اون رو نزدیک گوش میبرن، تلنگری میزنن، به صداش گوش میدن، از جنس صداش متوجه میشن. آدم هم همینطورن، با گوش دادن به صدای اونها، سخن اونها، حرف و حدیث و کلام اونها، شخصیت اونها کاملا آفتابی و فهمیده میشه. امیر المؤمنین فرمود الانسان مخبوع تحت لسانه، آدمی مخفیست در پشت زبان. چرا؟ چون آنچه در روان آدمیست بر زبان آدمیست. هرچه در دل آدم باشه لاجرم بر زبان انسان هم جاری میشه. از جنس حرف های یک انسان میشه جنس شخصیت او رو درک کرد و فهمید. شما حافظ رو میخوای بشناسی، به حرف های دیگران نگاه نکن، به حرف های خودش نگاه کن، ببین چه میگه. به درد و صاف تو را حکم نیست، خوش درکش، که هرچه ساقی ما کرد این الطاف است. خب از این جنس سخن جنس حافظ رو میشه فهمید که او مرد رضا بود، او مرد تسلیم بود. حالا از جنس سخن بنی اسرائیل هم میشه شخصیت اونها رو درک کرد و شناخت، لذا قرآن روی سخن اونها تکیه و تأکید میکنه. اذ قلتم، یادتون باشه چی گفتید؟ اذ قلتم، بیاد بیاورید که گفتید، یا موسی، ای موسی، لن نصبر على طعام واحد، ما بر یک نوع غذا، بر غذای یک نواخت یعنی من و سلوا صبوری نمی کنیم، تحمل نداریم، خسته شدیم، تا کی غذای ما باید همین باشه؟ فدع لنا ربک، پس بخواه برای ما از پروردگارت که چی؟ یخرج لنا، برویاند برای ما، بیرون بکشد برای ما، مما تنبت الارض، از اون چه که زمین میروید. زمین چه می روید؟ من بقله ها، سبزیجات، و قثائه ها، خیار، و فومه ها، سیر، و عدسه ها، عدس، و بصله ها، پیاز. ما اینا رو می خواهیم. خب این خواستن اشکالی نداره، بالاخره معمول هم هست، بالاخره غذا یک نواخت آدمی رو آزار میده، اذیت میکنه، جای مسئلت و درخواست هم داره، سابقه هم داشته. اینا چیزهایی خواستن و خدا در اختیارشون گذاشت. مگه اینا آب نخواستن؟ خب موسی هم برای اونها آب خواست، خدا به اونها چشمه آب داد، اونم نه یک چشمه، 12 چشمه داد. اما ببینید پای چنین لحنی در میون نبود. شما ببینید سر تا پای سخن اینها بیادبی است، بیادبانه است. از همون ابتدا ببینید، یاد بیاورید گفتید، چی گفتید؟ میخواد بگه این گفته رو همیشه پیش چش داشته باشید که چجوری حرف زدید. گفتید چی؟ یا موسی، موسی، اصلا نه یا نبی اللهی، نه یا ایها النبی، یا رسول الله، یا ایها الرسول، هیچ هیچ، انگار که یک آدم ساده و معمولی صدا میکنن، یا موسی، موسی. دومین حرفی که زدید لن نصبر، ما هرگز تحمل نمیکنیم، یعنی باید فکری بکنی، وگرنه درباره تو فکر خواهیم کرد. از این بالاتر فدع لنا ربک، بخواه برای ما از پروردگار رد، به جایی که بگن فدع لنا ربنا، بخواه برای ما از پروردگار ما، میگن ربک، پروردگار رد، یعنی پروردگار ما نیست، پروردگار خودته. ببینید چقدر بیادبانه، گفت هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود. کمال بیادبی و بیادبی در حد کمال شما در کلام اینها تماشا میکنید، و این بیادبی مایه حرمانه، مایه محرومیته. یکی از تعلیمات این آیه همینه، که نشون میده اینها بیادبی کردند و به خاطر بیادبی محروم شدند. گفت از خدا جوییم توفیق ادب، بیادب محروم مانده از لطف رب. اساسا اون چه عذاب و قهر و خشم حق رو به دنبال داره بیادبیه، همونطوری که اون چه مهر خدا، توجه خدا، لطف خدا متوجه انسان میکنه ادبه. خواهیم رسید در قصه ساحران. اونها وقتی که آمدن با موسی روبرو شدن یک جمله گفتن که از اون جمله بسیار بسیار ناچیز بوی ادب فهمیده شد و خدا به خاطر همون اون جماعت رو نجات داد. ببینید وقتی با موسی روبرو شدن گفتن موسی اول تو شروع میکنی یا ما، همین، نگفتن اول ما یا تو. لیک موسی را مکرم داشتند، ساحران او را مقدم داشتند. اینقدر تعظیم دینشان را خرید، همی خورده تعظیم، خورده احترام، خورده ادب باعث شد که اینها دیندار از این دنیا پر بکشند و برند، یعنی مورد مهر و نوازش حق قرار گرفتند و نجات پیدا کردند. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربک. ببین اگر انسان ادب داشته باشه هیچگاه این گونه سخن نخواهد گفت. گفت موسی آداب دانان دیگرم، کسانی که ادب دارن یک جور دیگری حرف میزنن، یک جور دیگری رفتار میکنن. فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها. از خدا بخوا که برا ما سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیاز از زمین برویانه، او برویانه. یعنی همجور که نشستیم چطور چشمه برابر چشممون پدید آورد، همینطور از دل این خاک این چیزها رو بیرون بکشه. انگار که درگاه الهی میدان تره‌بار باشه، موسی هم یه واسطه باشه. گفت مائده از آسمان در میرسید، بی صدا و بی فروخت و بی خرید. خب غذای اینا، سفره اینا از آسمان بود دیگه، یک دستور آسمانی بود که من و سلوا در اختیارشون قرار میگرفت به اون راحتی، بدون درد سر و بدون اینکه خریدی و فروختی در کار باشه. اما در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس. منقطع شد نان و خوان از آسمان، مان رنج داس و بیل و زرع. قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. خب ببینید چرا انسان اینجوری حرف بزنه؟ توی باغچه‌ای که میشه گل کاشت، گل یاس، گل نرگس، گل نسترن، چرا آدم خار بکاره؟ بهتر که گل هست بده، بدتر که خار هست برداره، این درسته؟ چرا؟ آدمی که میتونه با زبان خودش گل بکاره، حرف خوب بزنه، چرا حرف های گزنده مثل خار، آزار دهنده مثل خار بر زبان داشته باشه؟ تو که میتونی بگی ربنا، چرا میگی ربک؟ قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. موسی گفت که آیا شما جایگزین میکنید اون چه که فروتره، پستره، یعنی سخن بی ادبانه. جایگزین میکنید، جایگزین چی؟ در مقابل چی؟ بلدی هو خیر، اونی که بهتره، برتره، بالاتره، یعنی سخن و کلامه مؤدبانه. یعنی حرف مؤدبانه رو رها میکنید، حرف بی ادبانه میزنید. به جای که بگید ربنا میگید ربک. به جای که لحن نرم و آرامی رو داشته باشید، لحن تند و خشنی برمیدارید. البته بسیاری از مفسران این فراز از آیه رو جور دیگری معنا میکنن. اونا میگن که اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یعنی آیا شما اونی که بهتره، یعنی من و سلوا رو میدید، اونی که پایین تره، سبزیجات و خیار و نمیدونم پیاز و عدس و سیر برمیدارید؟ ولی یادمون باشه اصلا اینها بحث تبدیل و جایگزینی رو مطرح نکردن. اینا گفتن اینا یک نواخته، ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم. یعنی کنار اینها باید یک چیزهای دیگری هم باشه. در حقیقت اینها فزون خواهی و زیاد خواهی داشتن. اونها به دنبال سفره‌های رنگین بودند، در پی سورچرانی و شکمبارگی و شکمچرانی و پرخوری بودند و در نتیجه تنپروری و عافیت طلبی رو طلب می‌کردند. و این دقیقا همون دردی است که همه ما به اون دردمندیم. اونها غافل بودن از این که اون چه مایه رشد و کمال آدمی است همین سفره‌های ساده و بیرنگ و قانعان است. اونها غافل بودن که تا این دهان بسته نشه دهان دیگری باز نخواهد شد، یعنی روح و روان آدمی تغذیه نخواهد شد. این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب. گرز شیر دیو تن را وابری، در فطام او بسی نعمت خوری. این بچه ها رو ندیدی؟ وقتی که از شیر گرفته میشن، انواع غذاها در اختیارشون قرار میگیره. آدمی هم همینطوره. وقتی از این غذاهای دنیوی گرفته شد، اون غذاهای معنوی در اختیارش قرار خواهد گرفت. هر کسی میخواد روح نیرومندی داشته باشه، باید از تن خودش بکاهه. یه تعبیری داره امیرالمومنین، خیلی بلنده: خذوا من اجسادکم فجودوا بها على انفسکم فلا تبخلوا بها عنها. فرمود از بدنهاتون بگیرید و خرج روحتان کنید و هیچ بخل نورزید. یعنی از راحتی های جسم بزنید، از تنعم و لذت‌های جسم بزنید، صرف روح کنید، روحتون رو فربه و چالاک کنید. مولوی هم همین کلام رو زیبا ترجمه کرد: باد تند است و چراغم ابتری، زو بگیرانم چراغ دیگری. ببینید این مرد چه ذوقی ورزیده. میگه این بدن و روح مثال دو چراغ رو دارند. باد تندی هم داره میوزه. این باد تند چیه؟ باد تند فنا، طوفان نیستی و زوال که بر همه میوزه و عاقبت این چراغ تن رو خاموش میکنه. باد تند است و چراغم ابتری، سو بگیرانم چراغ دیگری. میگه از این چراغ یک چراغ دیگری باید روشن کنم، تا وقتی که این چراغ خاموش شد اون یکی روشن بمانه. اما اگر این کار رو نکردم و روح من خاموش ماند، تن هم خاموش شد، دیگه من در تاریکی مطلق قرار میگیرم. باد تند است و چراغم ابتریز، و بگیرانم چراغ دیگری. خودو من اجسادکم فجودو به ها غلا انفسکم ولا تبخلو به ها انها. یعنی خدا این تن رو به شما داده که خرج روح کنید، چراغ روحتون رو روشن کنید، درست مثل کبریتی که روشن میکنن. این کبریت روشن نشده تا روشن بمانه، سری باید اون رو به یک فتیلهی نزدیک کنی و اون رو روشن کنی، تا وقتی که این کبریت خاموش شد، که زود هم خاموش خواهد شد، اون فتیله و چراغ روشن بمانه و شما در تاریکی نباشی. در روایات ما هم اتفاقا روی مسئله کمتر پرداختن به تن و کم کردن رنگ سفره‌ها و ساده کردن اونها و تحمل گرسنگی و آتش بسیار تکیه و تأکید شد. در یک روایتی که در محجة البيضاء جلد 5 صفحه 146 آمده، می‌فرماید که جاهدوا انفسکم بالجوع والعطش فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله وإنه ليس من عمل أحب إلى الله تعالى من جوع وعطش. فرمود با خالی نگه داشتن شکم از خوراکی ها و نوشیدنی ها با نفس سرکش خودتون مبارزه کنید که پاداش شما در این باره پاداش جهادگر در راه خداست. و بعد فرمود که در پیشگاه خداوند هیچ چیزی محبوب تر از گرسنگی و آتش نیست. در یک روایت دیگری در همون محجة البيضاء جلد 5 صفحه 147 باز آمده که ان الله یباه الملائکه بمن قل طعامه فی الدنیا. خدا افتخار میکند پیش فرشته هاش نسبت به کسانی که غذای اونها اندک باشه. یقول انظروا الی عبدی ابتلیته بالطعام و الشراب. میگه نگاه کنید به بنده من، اون رو گرفتار غذا و نوشیدنی کردم، فی دنیا در دنیا، فترکهما، اما او اینا رو کنار گذاشته، چندان به اینا توجهی نداره، لعجلی به خاطر من. بعد می فرماد که شاهد باشید ای فرشتگان من، ما من اکلت ترکها، هیچ لقمه ای را ترک نمی کند، لعجلی به خاطر من، الا عبدلته بها درجات فی الجنة، مگر مقاماتی در بهشت نصیب و عطای او خواهم کرد. در یک روایت دیگری باز در همون محجة البيضاء جلد 5 صفحه 150-151 آمده که عدیمو قر اباب الجنة یفتح، پیوسته بکوبید درب بهش را، گشوده خواهد شد. قیل و کیف ندیم قر اباب الجنه، گفتن چجوری درب بهش را پیوسته بکوبیم. قال بالجوع و الدمع، فرمود به وسیله گرسنگی، به وسیله تشنگی. اساسا سر این که آدمی از تنوع و تلون و رنگارنگ بودن غذاها و سفره‌های رنگین برحضر داشته شده این هست که غذاهای رنگارنگ جسم رو فربه میکنه، جسم رو نیرومند میکنه. با فربه شدن و نیرومند شدن جسم، شهوات آدمی هم قوت میگیره، فزونی پیدا میکنه. و شهوات وقتی که فزون شدن قابل مهار و کنترل نیستند و هر مانع پیش رو باشه کنار میزنند، حتی اگر قتل انبیا و اولیاء خدا باشه، که در همین آیه این حقیقت رو به تصویر میکشه. این آیه باید امروز رابطه ما رو با غذا، رابطه ما رو با سفره اصلاح کنه، تصحیح کنه، غذاهای ما رو دو سوم کنه یا نصف کنه، یک رنگ و یک نوع کنه. سفره‌های رنگین باید بساطش در خانه‌های ما برچیده بشه. اون وقت شما ببینید بعد از مدت کوتاهی چه احساس نشاط و شور و حیاتی در خودتون خواهید داشت. کاش بنی اسرائیل می‌فهمیدن که خداوند با این امر، با این کم کردن غذا، میخواست میل و لذت از غذا رو از اونها بگیره و یک لذت و میل دیگری در اونها احیا و ایجاد کنه. کاش میفهمیدن که غذا در حد داروست. واقعا هم همینطوره. شما برید تحقیق کنید درباره انواع غذا. هر غذایی رو که تحقیق میکنید میگه این غذا برای فلان درد داروه، برای فلان درد درمانه. این یعنی غذاها دارو هستن. خب دارو رو باید کم مصرف کرد، اندازه رو در مصرف داروها باید رعایت کرد. کاش میدونستن که خداوند میخواست به اونها قناعت رو تعلیم کنه. کاش می دونستن که خدا می خواست زندگی اونها رو قانعانه شکل بده. ببینید ریشه درد و رنج در این عالم تمناهای ماست. گفت که عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت. او ندانست که در ترک تمناست بهشت. ترک تمنا خودش بهشته. کم توقعی زندگی رو بهشت میکنه. کم خواستن و توقع انتظار کمتر داشتن و به اندازه بسنده کردن و قناعت ورزیدن، این چیزیست که هر کسی میتوانه به وسیله اون زندگی خودش رو بهشت کنه. غزالی هم میگفت القناعت رکنون من ارکان دین. قناعت یعنی سبکبار زندگی کردن، یعنی زیاد از حاجت نگرفتن، رکنی از ارکان دین و دیانت و دینداری است. این قناعت ضد طمع و آزمندی است. یکی خوب میگفت که اگر شما برداشتتون از محیط، از طبیعت، از منابع طبیعی به اندازه نیازتون باشه و نیاز مصنوعی هم واقعا خلق نکنید، زندگی شما بهشت خواهد شد. و هر کسی در زندگی خودش میتوانه بفهمه که من تا کجا دارم قانعان زندگی میکنم و از کجا دارم آزمندی میکنم و طمع ورزی می کنم و فراتر از حاجات خودم تمنا و آرزو می کنم و حاجات مصنوعی می تراشم. به هر حال بنی اسرائیل این حقیقت ها رو نفهمیدن. خب ما بفهمیم. اصلا این که خداوند قصه بنی اسرائیل رو گفت، گفت تا ما بشنویم، گفت تا ما عبرت بگیریم و ما هم رنگ اونها نباشیم. خب خداوند بعد از این همه نافهمی و بیادبی بالاخره به خشم آمد. اینه که فرمود اهبطوا مصرن، فرود بیاید. در کجا؟ مصرن، یه شهری. برید یه جایی رو پیدا بکنید که زمینی باشه، آبی باشه، بتونید به وسیله اون آب از اون زمین مزرعه‌ای درست کنید و اون چه که میخواید در اختیارتون قرار بگیره. منم اجازه رویش به چنین خاکی خواهم داد. فإن لکم ما سألتم. باشه. اون چه که خواستید در اختیار شما قرار میگیره. و این ببین خودش هشداره. این خودش هشداره. یعنی هرگاه دیدی هر چه خواستی در اختیارت هست، این نشان رضای حق نیست، نشان خشم خدا هم میتوانه باشه. این تعبیری که امیرالمومنین هم روی اون انگشت تأکید داره، فرمود اذا توالا علیک النعم فاحذره. هرگاه دیدی نعمت پشت نعمت، خوشی پشت خوشی نصیبت شد، پس بترس، یعنی شاید عذاب الهی باشه. چون خدا هر کسی رو نخواد، هر چی بخواد در اختیارش میگذاره. ببینید به قوم بنی اسرائیل میگه فإن لکم ما سألتم، هر چی خواستید مال شما. ولی بعدش میگه و ضربت علیهم الذلة والمسكنة، سکه رو دیدید ضرب میکنن، روش یک نقشی رو حک میکنن، میشه پاکش کرد؟ شما نقشی که روی یک سکه زدن رو میتونی پاک کنی؟ نه. میگه خداوند بر سکه وجود اینها مهر خاری و ذلت حک کرد، نقش کرد. یعنی خدا چنان اینها رو خار کرد که هرگز نتوانستن اون خاری رو از خودشون دور کنند. ذلت یعنی خاری، مسکنت یعنی زمینگیری. کسی که اونقدر زمینگیر باشه که نتونه برخیزه و از خودش دفاعی داشته باشه، طبیعتاً چنین کسی پایمال خواهد شد. و با او از ریشه بوا یعنی رجوع، با او یعنی رجعو، با او بازگشتند به غضب من الله، به سوی غضبی از غضبهای الهی. چرا؟ ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله، چون اینا پیوسته نسبت به آیات الهی ناسپاسی میکردن. و یقتلون النبیین، کار به جایی رسید که اینا پیامبران خدا رو میکشتن به غیر الحق. کشتن پیامبران هم که از روی حق نمیتونه باشه، به ناحق اونا رو میکشتن. و ریشه این رو میخوای بدونی چی بود؟ ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، به خاطر اینکه معصیت کردن و از حد و حریم خودشون تجاوز کردن. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آدم ها اول معصیت کار میشن، اول از حد و حدود خودشون تجاوز میکنن، پا از گلیم خودشون بیرون میبرن، بعدش کفر میورزن، بعدش حتی دستشون به قتل انبیا هم آغشته میشه.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.